بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بر خود لازم می دانم به جمع معظم علمای دین به شاگردان مروج مکتب قرآن این مصیبت بزرگ را، مصیبت فقدان امام مروجان قرآن و پیشوای مدافعان اسلام که حقیقتاً ضایعه‌ای و سلمه‌ای غیر قابل جبران است، تسلیت عرض کنم. این فرصتی است که بعد از رحلت امام عزیزمون برای من پیش نیامده که به علمای اعلام و مبلغین و سنگرداران مرزهای عقیده و معارف اسلامی که صاحب عزاهای واقعی هستند تسلیت عرض کنم. ثانیاً لازم است تشکر کنم از همه آیان محترم و علما و متشخصین روحانی و مبلغین و ائمه جماعت که این اجتماع رو تشکیل دادید و این فرصت رو به بنده دادید که درباره مسائل مربوط به مجموعه روحانیت عرایزی رو عرض کنه. در آستانه ماه محرم اونچه که به نظر می رسد که مفید باشد مطرح کردن اون، دو مطلب است. یکی اونچه مربوط به مسائل محرم و عزاداری سالار شهیدان و مطالب مربوط به این محدود است، و دوم مسائل عام مربوط به حوزه روحانیت و وظایف ویژه ما معممین و علمای دین و روحانیون در این برهه خاص زمان و در این شرایط. تذکرهایی است که عرض می‌کنم. اینها مطالبی است که برای آیان روشن و واضحه، لکن در تکرار واضحات هم فوائدی هست. در مورد مسئله محرم و عاشورا باید عرض کنم روح نهضت ما و جهتگیری کلی اون همین توجه به حضرت ابی عبدالله علیه السلام و مسائل مربوط به عاشورا بود. پشتوانه پیروزی نهضت این بود. شاید برای بعضی ها این مسئله قدری ثقیل به نظر برسه. لکن واقعیت همینه. هیچ فکری نمیتوانست حتی در صورتی که یک ایمان عمیق هم با اون همراه باشد که سوداهای عظیم میلیونی مردم رو اونچنان حرکت بده که در راه انجام اونچه تکلیف احساس می‌کردند ذره‌ای تردید در انواع فداکاری نداشته باشند. اساساً ایمان مادامی که با محبت و عشق عمیق و رنگ و بوی پیوند عاطفی همراه نباشه اون کارایی رو نداره. محبت است که به ایمان در مقام عمل و تحرک اون هم در این حد بالا کارایی میبخشه. بدون محبت نمیشه و بالاترین عنوان محبت در تفکر اسلامی ما اون چیزی است که در اختیار ماست، یعنی محبت به اهل بیت، که اوج این محبت در مسئله کربلا و عاشورا و حفظ یادگارهای گرانبهای فداکاری مردان خدا در اون روز برای تاریخ تشیع و فرهنگ تشیع به یادگار گذاشته. در اون روزهایی که مسائل اسلامی با دیدهای نو مطرح می شد و جاذبه های خوبی هم داشت برای کسانی که با دین و اسلام سر و کار زیادی نداشتن، که چیز مبارکی هم بود، چیز بدی نبود، گرایش های نو در تفکر اسلامی یک ذخیره بود برای عالم اسلام و به خصوص قشر جوان. لکن در اون ایام گرایشی به وجود آمده بود، یک گرایش شبه روشن فکرانه، که ما بیاییم این مسائل ایمانی و اعتقادی اسلام رو از مسائل عاطفی و احساسی جدا کنیم، از جمله مسائل مربوط به عاشورا و روزخانی ها و گریه. شاید بسیاری بودند در اون روزها که با توجه به این که در ماجرای ذکر عاشورا و روایت فداکاری ابا عبدالله علیه السلام چیزهایی وارد شده بود، احیانا به شکلهای تحریف آمیزی بیان می شد، که این حرف براشون مطلوب و شیرین بود و این گرایش رشد می‌کرد. لکن ما در صحنه عمل به وضوح این رو دیدیم که تا وقتی مسئله از طرف امام بزرگوارمون به صورت رسمی و علنی در چهارچوب قضایای عاشورا مطرح نشد، هیچ کار جدی و واقعی انجام نگرفت. در دو فصل امام مسئله نهضت رو گره زدن به مسئله عاشورا. یکی در فصل اول نهضت، یعنی روزهای محرم سال 42، تریبون بیان مسائل نهضت شد حسینیه ها و مجالس روزخانی، حیات سینه‌زنی و روزه روزخانه ها و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی، و یک فصل، فصل آخر نهضت بود، یعنی محرم سال 57 که امام اعلام فرمودند که ماه محرم گرامی و بزرگ داشته بشه، مردم مجالس برپا کنند و ماهی که خون بر شمشیر پیروز است رو عنوان ماه محرم قرار دادن و مجددن همون طوفان عظیم عمومی و مردمی به وجود آمد، یعنی ماجرای نهضت که روح و جهت حسینی داشت با ماجرای ذکر مصیبت حسینی و یاد امام حسین گره خورد. این در مقام عمل، در مقام تبلیغ. در مقام واقع و ثبوت هم که مطلب روشنه، حرکت امام حسین برای اقامه حق و عدل بود. انما خرجت اريد الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر تا آخر. در زیارت اربعین که یکی از بهترین زیارات هست میخوانیم و منح النصح و بدل مهجته لیستنقذ عبادك من الضلاله من الجهاله و حیرت الضلاله. در خطاب اون حضرت در بین راه، در اون جایی که حدیث معروف از اون حضرت رو که از پیغمبر نقل کردن بیان می‌فرماید، ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور و طغیان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. تمام آثاری که از گفتار اون بزرگوار یا گفتاری درباره اون بزرگوار از معصومین رسیده این مطلب رو روشن میکنه. غرض اقامه حق است، اقامه عدل است، برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان است. غرض اقامه دین خدا در جامعه است، ایجاد حاکمیت شریعت است. غرض ادامه راه پیغمبر است و پیغمبران که یا وارث آدم صفی الله یا وارث نوح نبی الله تا آخر در زیارت وارث میخونیم. پیغمبران هم معلومه که برای چی آمدن، لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط، اقامه حق، ایجاد حکومت اسلامی، ایجاد نظام اسلامی. اونچه که نهضت ما رو جهت میداد و امروز هم باید بدهد دقیقاً همون چیزی است که حسین ابن علی علیه السلام در راه او قیام کرد. و ما امروز برای شهدای خودمون که در جبهه های گوناگون در راه این نظام و حفظ این نظام به شهادت میرسند با معرفت عزاداری میکنیم. اون شهیدی، اون جوانی که یا در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده یا در برخورد با انواع و اقسام دشمنان و منافقین و کفار به شهادت رسیده، برای مردم ما هیچ شبهه‌ای نیست که این شهید شهید راه همین نظامه. برای نگه داشتن و محکم کردن ستونهای همین نظام و انقلاب به شهادت رسیده، در حالی که شهدای امروز وضعشون با شهدای کربلا بسیار متفاوته. شهدای با غربت، شهدایی که در تنهایی کامل قیام کردن، شهدایی که هیچ کس اونها رو تشویق به پیمودن این راه نکرد، همه اونها رو منع کردن، بزرگان وجوه اسلام اونها رو باز داشتن، در این حال اونها اونچنان ایمانشون و عشقشون لبریز بود که رفتند و غریبانه و مظلومانه و تنها به شهادت رسیدن، وضعشون فرق میکنه با شهیدی که تمام دستگاه های تبلیغی و مشوقه های جامعه به اون میگه برو و اون میره و به شهادت میرسه. البته این شهید شهید والا مقامیست، اما اون چیز دیگریست. خب ما که امروز این نظام رو داریم لمس میکنیم، برکات نظام اسلامی رو از نزدیک مشاهده میکنیم، ما امروز بیشتر از اسلاف خودمون قدر نهضت حسینی علیه السلام و معنای اون نهضت رو درک میکنیم و باید بکنیم. اون بزرگوار برای یک چنین چیزی حرکت کرد، اون بزرگوار برای همین قیام کرد که رژیم‌های فاسد و مخرب انسان و مخرب دین و ویرانگر صلاح در جامعه نباشند و نظام اسلامی، الهی، انسانی، مبنی بر صلاح در جامعه استقرار پیدا کنه. البته اگر اون نظام در زمان اون بزرگوار تحقق پیدا میکرد یا در زمان ائمه بعدی علیهم السلام و اونها در رأس اون نظام بودن که معصومینند و متصلین به منبع وحیان، خب وضعشون با ما طبیعی است متفاوت بود. اما هیکل و هندسه قضیه یکیست. اونها هم برای همین جور نظامی حرکت میکردن. حالا این یه بحث طولانی است که نمیخوام اینجا وارد بحث بشم که آیا ائمه علیهم السلام عزم جدی داشتن برای ایجاد نظام اسلامی یا نه، یا کار صرفاً به عنوان سرمشق بود. این رو اینجا نباید بحث کنیم. اون چی که از روایات در زندگی ائمه علیهم السلام به دست میاد و شواهد زیادی بر او وجود داره این است که نه، جدن ائمه علیهم السلام میخواستن نظام اسلامی رو به وجود بیارن. منافات هم نداره با علم امام و معرفت امام اونطور که تصور میشه. نه، واقعا میخواستن نظام الهی رو برقرار کنن. اگر برقرار میکردن، تقدیر الهی همون بود. تقدیر الهی، اندازه‌گیری ها در علم پروردگار با شرایط مختلف اختلاف پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه. حالا این رو بحث نمیکنیم. اجمالا در این که حرکتی بود برای این مقصود شکی نیست. ما امروز به برکت اون نهضت و حفظ فرهنگ اون نهضت و روحیه اون نهضت در جامعه خودمون این نظام رو به وجود آوردیم. من عرض میکنم اگر در جامعه ما عشق به امام حسین و یاد امام حسین و ذکر مصائب و حوادث عاشورا معمول نبود و رایج نبود، معلوم نبود که نهضت با این فاصله زمانی و با این کیفیتی که پیروز شد به پیروزی می‌رسید. این یک عامل فوق العاده مؤثری بود در پیروزی نهضت. و امام بزرگوار ما از این عامل حد اکثر استفاده رو در راه همون هدفی که حسین ابن علی علیه السلام در راه اون قیام کرده بودن استفاده کرد. البته یک جمله دیگر رو هم عرض کنم، امام با ظرافت اون تصور غلط روشنفکر مآبانه قبل از پیروزی انقلاب رو که یک برهه از زمان رایج بود، این رو از بین بردن. ایشون گره زدن و پیوند زدن بین جهتگیری سیاسی مترقی انقلابی رو با جهتگیری عاطفی در قضیه عاشورا. احیا کردند روزخانی را و ذکر مصیبت را، فهموندند که این یک چیز زائد و تجملاتی و قدیمی و منسوخ در جامعه ما نیست، این یک چیز لازمه. یعنی یاد امام حسین و ذکر مصیبت اون حضرت و بیان فضائل اون بزرگوار و مصائب اون بزرگوار به شکل رائج و معمول و گریه آور و عاطفه برانگیز و تکان دهنده دلها باید در بین مردم ما باشه، بلکه از اونچه که هست قوی‌تر هم بشه، چه به شکل روزخانی چه به شکل مراسم عزاداری دیگر گوناگون که بر این مطلب بارها ایشون تأکید کردن، عملا هم خود ایشون وارد می شدن. خب حالا ما در آستانه محرم دوران انقلاب، محرمی که یکی از محصولات نهضت به وجود آورنده محرم رو با خود همراه می‌بیند، یعنی نظام جمهوری اسلامی قرار داریم. محرم دوران انقلاب با محرم‌های قبل از انقلاب و دوران عمر ما و قبل از ماها متفاوت. این محرم‌ها محرم‌هایی است که معنا و روح و جهتگیری در آن واضح و محسوسه. می‌بینیم نتایج محرم رو در زندگی خودمون، یعنی حکومت اسلام، حاکمیت اسلام، اعلای کلمه اسلام، ایجاد امید به برکت اسلام در دل مستضعفان عالم، اینا آثار محرمه. ما حالا در دوران خودمون محرم رو با محصول محرم یک جا داریم، با این محرم چگونه بایستی رفتار کنیم؟ من عرض می کنم ما معممیم، همه علمای دین، همه مبلغین، همه ذاکرین باید مسئله عاشورا و مصائب حسین بن علی علیه السلام رو به صورت یک مسئله جدی و اصلی مورد توجه قرار بده. دور از شعار منظورم هست که بحث کنیم. واقعا اگر بخواهیم این مسئله رو جدی قرار بدیم، راهش چیه؟ اولین شرط اینه که ما حادثه رو از پیرایه های مضر خالی کنیم. پیرایه های مضر یک چیزهاییست که اگرچه پیرایه است اما نه مضر نه دروغ. حتی همه کسانی که بخواهند با یک بیان هنری یک حادثه رو ترسیم کنند فقط متن حادثه رو نمیگن. وقتی شما میشنوید که یک سخنی از زبان کسی در شرایط خاصی خارج شده میتوانید احساسات اون گوینده سخن رو هم حدس بزنید. سقهریز اگر در یک بیابانی در مقابل لشکریانی یک انسانی یک حرفی بر زبان جاری میکنه بسته به این که این حرف چی باشه، اگر دعوته، اگر التماسه، اگر تهدیده، هر سخنی که از زبان این گوینده خارج بشه قاعدتاً یک حالاتی در روح این گوینده و ذهن این گوینده وجود داره که این برای شنونده عاقل قابل حدسه و برای گوینده هنرمند قابل بیان کردن. گفتن اینا اشکالی نداره. ما حالات امام و اصحاب امام علیهم السلام رو در روز عاشورا و شب عاشورا اون مقداری که در کتب معتبر خوندیم و یافتیم اینها رو وقتی که بخواهیم بیان بکنیم این قهرن یک ملابساتی داره، یک خصوصیاتی هست. شما فرض بفرمایید که سخنی که امام با یارانش گفته در شب، خب پیداست میتونید بگید در تاریکی شب، در تاریکی غم‌انگیز یا حزن‌آور اون شب مثلا. بعد این نه، این پیرایه ها نه مضر نه دروغ، اما بعضی از پیرایه ها دروغه، بعضی از نقل ها خلافه. حتی اون که در بعضی از کتاب ها نوشته شده است مناسب شأن و لایق مفهوم و معنای نهضت حسینی نیست. اینا رو بایستی شناخت جدا کرد. اولین مسئله این است که ما حادثه رو خالص کنیم. اون حادثه خالص شده و دقیق و متقن رو به انواع بیانهای هنری از شعر و نثر و سبک روزخانی که خودش سبک هنری مخصوصی بیاموزیم، اشکالی نداره. این کار مهم نیست، این کار رو باید بکنیم. ما خود کسانی که تو این رشته متسلب و واردن باید این کار رو انجام بدن. اگر ما از حادثه عاشورا چیزی رو نقل کردیم و بیان کردیم که مفهوم و معنای اون حادثه که امروز برای ما روشنه، یعنی همون لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله مثلا، این مفهوم و معنا رو نقض کرد، با او مخالف و مغایر بود، این خدمت به مرام حسینی و حادثه عاشورا نیست. این کار باید انجام میگه. و بعد ابعاد مختلف این حادثه رو برای مردم تشریح کنیم. من نمیخوام به آیون علما و مبلغین و گویندگان و ذاکرین محترم و همه جمع ماها، همه ما اهل منبر و اهل روزه و اهل بیان مصائب و بیان محامد سید الشهدا علیه السلام هستیم. نمیخوام حالا در اون زمینه مطلبی رو عرض بکنم. به طور کلی این حادثه که پشتوانه نهضت و انقلاب است باید آبرومند، پر تپش و پر قدرت باقی بمونه. اگر ما امروز برخوردمون با این حادثه جوری باشه که مثلا روزخانی در 50 سال قبل برخورد میکرد، یعنی یه چیزی رو در یه جایی میدید بر حسب مثلا احتمال ذهنی اون رو ترجیح میداد، بعدم میگفت مؤمنین رو میگریون، هم اونها به ثواب میرسیدن هم خود اون. امروز اگر ما بخوایم اونجوری عمل بکنیم ممکنه به حادثه ضرر بزنیم. امروز این حادثه پشتوانه یک نهضته. امروز به ما میگویند شما این چیزی که به وجود آوردید ریشش کجاست؟ ما میگیم ریشش پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسینه. امام حسین کیه؟ اون کسی که این حادثه رو به وجود آورده و از او در تاریخ نقل شده. پس این حادثه پشتوانه این نهضته. اگر ما ندانسته بی توجه از روی سهل‌انگاری حادثه رو مشوب کردیم با چیزهایی که جزء اون حادثه نیست، خدمت به اون حادثه نکردیم و خدمت به انقلابی که ناشی از اون حادثه هم هست نکردیم. حالا این در زمینه کلی. امسال در ماه محرم آیون در مجالس و محافل شاید بتوان گفت وظایف بیشتری حتی از سالهای قبل دارد. اولا ما امسال مصیبت امام بزرگوارمون رو هم که هنوز داغ اون تازه است داریم. نباید دستگاه تبلیغی اسلامی کشور بگذارد که یاد امام حتی اندکی کهنه بشه، که البته کهنه هم نخواهد شد. امام با شخصیت خود و با عظمت خود و با خصوصیاتی که در او بود و در هیچ کس جز او ندیده ایم و نشنیدیم بعد از معصومین، پایه اصلی و ریشه این درخت طیب و شجره طیب است. این ریشه باید همیشه محکم و زنده و تر و تازه بمان. یاد امام رو زنده کنیم و زنده بداریم با ابعاد حقیقی شخصیت او، بیان افکار او، بیان بخش‌هایی از وصیت‌نامه او، بیان محکمات و مسلمات فرمایشات او و جهت‌گیری‌های او. این اول. و اونگاه امسال ما با توجه به این که یک دوره جدید اداره کشور رو داریم شروع میکنیم، انتظارات زیاده. از همه سوال شد که شما از رئیس جمهوری که انتخاب خواهد شد چه انتظار دارید انجام بده. در کنار این سوال هم باید میشد و باید بشه که به این رئیس جمهور جدید و دولت جدید چه کمکی میخواهید بکنید. انتظارات بجاست، اما وظایف هم در کنار انتظارات. این نظام نظام مردمی نیست. نظام مردمی به معنای تأثیر نه فقط اراده بلکه عمل آحاد مردم در اقامه این نظام و به پاداشتن اونه. مردم باید کمک کنن. البته زمام اداره کشور دست مسئول اجرایی کشوره، اما اگر کمک مردم، حمایت مردم، همکاری مردم، محبت مردم، صبر مردم، منطقی نگریستن به قضایا از سوی مردم وجود نداشته باشه، هیچ دست معجزه‌گری قادر به هیچ کاری نیست. این اون نکته‌ایه که باید در این مجالس شما آیون به مردم بگید. سخنی که شما در جلسه روی منبر به مردم میگید فرق میکنه با حرفی که توی رادیو به مردم گفته خواهد شد، ولو خود شما اون حرفو بزنید. بنده بارها اینو گفتم، در نشستن و تو چشم هم نگاه کردن و نفس و صدا و حضور و گرمای وجود یکدیگر رو لمس کردن میان مستمع و گوینده اثری است که در پیام از راه دور اون اثر نیست. اینو قدر بدونیم ما معممین. بارها من در جلسات اهل علم و وعاظ این مطلب رو تکرار کردم، این امتیازیست متعلق به ما که توی جلسات مردم، چشم به چشم مردم، روبروی اونها، با اونها حرف میزنیم، وجود ما رو حس میکنن، نه فقط صدای ما و امواج صدای ما رو حس کنن. این چیز خیلی محترمیست و تأثیر مضاعفی داره. این در جلسات باید گفته بشه. یعنی خلاصه مردم تذکر و توجه داده بشوند به وظایف اساسی اونها در این دوره جدید، در این فصل جدیدی که امیدهای زیادی هم به حق نسبت به اون هست، تا اون امیدها و انتظارات به توانه برآورده بشه. نکته دوم که در این مجالس مورد توجه باید قرار بگیره همین مسئله وحدت، وحدت کلمه آحاد مردم. دیدیم در این دو ماه تقریبا که اتحاد مردم و وحدت کلمه مردم چه تأثیر معجز آسایی رو در سیاست جهانی و در فضای بین المللی به وجود میاره. یک بار دیگر بعد از 10 سال این معجزه رو ما لمس کردیم. وقتی مردم با صدای واحد، با نفس واحد، با اراده واحد اقدامی میکنن، حرفی میزنن، راهی رو میرن، نفس دنیا در سینش هست. دنیا خیره میمونه. قدرت‌های قوی پنجه زبون و کوچک میشن و از کار میمونه. این چیزی که بارها گفته شده، یعنی انتظار و توقع و طمع دشمن در دوران بعد از امام، این چیز کوچکی نیست. این خیلی جدی بود قضیه. سالها منتظر این ساعت بودن. ما برای این ساعت هیچ برنامه ریزی نکرده بودیم بیننا و بین الله. بارها به خودمون میگفتیم. اما تمام دشمنان برای اون ساعتها و اون روزها برنامه ریزی کرده بودن. خودشون آماده کرده بودن. هرکس به نحوی. انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدا. خدای متعال کید الهی خودش رو و مکر الهی خودش رو نشون داد، اما به برکت وحدت کلمه مردم. البته خود اون وحدت کلمه هم کار خدا بود. ولکن الله الف بینهم، کار هیچ کس نبود. خب حالا این نعمت رو خدا به ما داد، ما باید حفظش کنیم. اولا در جلسات از طرف خود گویندگان مطلقاً سخنی، اشاره‌ای، حرکتی که اشاره کند به یک اختلافی باید وجود نداشته باشه. هیچ بهانه‌ای مجوز این نمیشه که ما تو یک جلسه یه چیزی رو که ممکنه بین دو دسته از مردم یک اختلافی به وجود بیاره مطرح کنه. در قضایای سیاسی، در قضایای دینی، در مسائل مربوط به دولت، در مسائل مربوط به مرجعیت، در مسائل مربوط به روحانیت، در مسائل مربوط به رهبری، در مسائل هر چی که هست، اون چیزهایی سخنانی که میتوانه بین مردم اختلافی، شکافی، به بومگویی، دو دستگی، این بوم بگه دیدی من درست گفتم، اون بگه نخیر اشتباه کردی، به وجود بیاره، از گویندگان مذهبی صادر نشود، بلکه به عکس گویندگان مذهبی کوشش کنند که فضای محبت آمیز باقی بمونه. همکاری بین مسئولین و مردم توصیه بشه، وحدت کلمه توصیه بشه. این نکته را هم در این مجالس و محافل بایستی تذکر داد که اگرچه ما امروز به حمدالله از لحاظ سیاسی در موضع قوتیم و دشمن یعنی استکبار در موضع انفعال قرار دارد، اما این به معنای تمام شدن کید و مکر دشمن نیست. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. البته خب دنباله این قل ان هدى الله هو الهدى تسلیم که نمیشه جناح حق به خواست دشمن، اما طبیعت دشمن رو باید شناخت. هیچ لحظه ای ما غافل از کید دشمن نباید باشیم. اینو به مردم باید گفت. ما امروز در قوتی، دشمن در استکبار جهانی، در انفعال. تهدیدهایی صریح و غیر صریح و مستقیم و غیر مستقیم، استکبار جهانی در طول این چند وقت همواره نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته. اون کسی و اون ملتی که در مقابل تهدیدهای دشمن مطلقاً تحت تأثیر قرار نمیگیرد، اون ملتی است که با خدا ارتباط داره و خودش رو وابسته به خدا میدونه. ملت مسلمان دیگه، ملت ما امروز مصداقش به صورت سیاسی و جمعی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران. بنابراین ما از تهدید دشمن به هیچ وجه دچار رعب نمیشیم. ما از هیچ دشمنی نمیترسیم. ما از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداریم. به هیچ وجه دشمنان ما نشون دادن به ما عملا که قادر نیستن بر ضربه زدن به ما به صورت جدی و قاطع، برای خاطر اینکه در این 10 سال هر کاری که میتوانستن کرده و ما امروز از همیشه و حمدالله قوی تریم، پابرجاتریم، در بین خود امیدوارتریم، آینده برای ما از همیشه امروز روشن‌تره. از دشمن نمی‌ترسیم. دشمن قادر به ضربه زدن به ما نیست. اما همه اینها مشروط است به حفظ هوشیاری و حضور ما، حضور آحاد مردم در صحنه. اینجور نباشه که مردم احساس کنن که خب دیگه حالا به حمدالله کارا تموم شد، هر کسی بره سراغ کار خودش. نه، صحنه رو باید خالی نکرد. حمایت از نظام و مسئولین نظام و مجریان و مدیران کشور رو یک لحظه این ملت باید فراموش نکنه. البته مسئولان و مدیران هم وظایف زیادی در قبال این ملت دارن که اون هم حالا بیان و ذکر جای خودش رو داره و مسلمه. چون طولانی شد از این بخش بگذرم، در اون فصل بعدی هم یه جمله کوتاه فقط عرض کنم. من یه وقتی خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دو سه سال قبل از این به یه مناسبتی یه چیزی رو بخواستم پیشنهاد کنم خدمت ایشون. یه جمله رو عرض کردم. به ایشون عرض کردم که به اعتقاد من پیروزی این نظام فقط به آبروی روحانیت زمان ما انجام نگیره، بلکه اون سرمایه‌ای که ما خرج کردیم تا این انقلاب به پیروزی برسه، او عبارت بود از آبروی روحانیت شیعه از زمان شیخ کلینی و شیخ طوسی تا زمان ما. اون ذخیره ای و نقدی که خرج شد تا این انقلاب عظیم به پیروزی رسید و این حادثه ای که واقعا معجزه بود تحقق پیدا کرد، او. این اعتقاد منه. امام هم در اون بیان اون روزی که این مطلب رو عرض کردن مطلب رو تلقی و قبول کردن. معلوم بود نظر شریف خود ایشون هم همینه و این واقعیتیست. ما اگر اون ریشه تاریخی رو نداشتیم، مردم اون محبت و اعتماد رو به ما نداشتن و به اشاره روحانیت حرکت نمی کردن به طوری که جانشون رو، فرزندانشون رو بیان قربانی کنن در یک راهی. مگر آسانه؟ اون پشتوانه و ذخیره بود. حالا اون ذخیره و پشتوانه تبلور پیدا کرده در نظام جمهوری اسلامی. این نظام هم نظام اسلامی است. من و شما هم که معمم هستیم مظاهر اسلامی. من عرضم اینه، اگر ما امروز که دین و روحانیت قدرت پیدا کرده است عملی انجام بدیم که در اون سرمایه و ذخیره قرنها خدای نکرده اندک اختلالی به وجود بیاد و خدشه‌ای وارد بشه، این ضایعه‌ای خواهد بود که جبران او با یک نسل و دو نسل دیگه قابل نخواهد، ممکن نخواهد بود. سرمایه یک نسل مصرف نشد تا اگر از بین رفت خدای نکرده یک نسل دیگه بیان و دوباره این سرمایه رو تجدید کنند. ایمان مردم به روحانیت ناشی است از سابقه طولانی روحانیت شیعه و نفوذ و تأثیر اونها در ذهن مردم و در ایمان مردم. ما این ایمان رو باید حفظ کنیم. امروز اگر روحانیت از زی خود خارج بشود، اگر قدرت طلبی بکند، اگر قدرت نمایی بکنه، اگر کاری کند که تلقی بشود که این استفاده از قدرت، سوء استفاده، اگر عملی سر بزند از فرد روحانی که حاکی از ضعف اون تقوا و ورعی باشه که مردم در ما سراغ کردند و به ما اعتماد کردند. هر کدام از اینها لطمش غیر قابل جبران. از این جهت هم وضع ما روحانیون امروز استثنایی، یعنی با دوره قبل از انقلاب فرق میکنه. در دوره قبل از انقلاب هم اگر یک روحانی یه چیزی ازش سر میزد، البته ضایعه بود و به همه روحانیت سرایت میکرد. اما امروز چون نظام نظام اسلامی است و روحانیون مظهر اسلام هستند، فقط ضایعه متوجه جمعی از روحانیون یا حتی جمع روحانیت نمیشود، بلکه ضایعه متوجه اسلام میشود. و به این زودی هم قابل جبران نخواهد. من فقط این عرض میکنم. در این زمینه امام بزرگوارمون خیلی توصیه های آموزندهی کردن. حفظ زیه روحانیت، حفظ همون رابطه های قدیمی و معمولی با مردم، حفظ همون اعمال و حرکاتی که انتزاع تقوا و ورع و ایمان و پایبندی شدید به دین از او می شود و اجتناب از هر چیزی که اینو مخدوش بکنه، این اون چیزیست که مورد تأکید باید قرار بگیره، مورد توجه باشه. البته این خطاب به جمع حاضر نیست، مال همه ما هست، همه ما روحانیون در سراسر کشور هر جا که هستیم. امروز انتظاری که از کار ما خواهد شد و معنایی که هر حرکت ما و سکون ما خواهد داشت یه چیز تعیین کننده ایست. گوشه و کنار اگر کسانی پیدا بشن از معممین که درک نکنند امتیاز عظیمی را که امروز نظام اسلامی و پیروزی این نظام به مسلمین و مؤمنین و روحانیون و علما داده و خدای نکرده در اظهاراتشون حرفی باشد که مردم را نسبت به این نظام یا بدبین کنه یا مردد کنه، اگرچه مردم با حرفهای خناسان متزلزل و مردد نمیشن، اما به هر حال در یه دایره محدودی. این افراد بلا شک عملشون یک خیانت به اسلام و به قرآن و به مسلمین. باید با برخورد خود جامعه روحانیت مواجه بشه. مساجد رو بایستی خوب اداره کرد. نظمی باید برای اون به وجود بیاد از سوی خود علما، از سوی خود مسئولین روحانی، حسینیه ها، مجالس عزاداری و منبرها که امیدواریم خدای متعال به برکات سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه ما رو هدایت کنه، نهضت رو پابرجا بداره، روحانیت روز به روز خداوند انشاءالله عزیز کند در این جامعه که قوام دستگاه و نظام به قوام روحانیت است و به ما توفیق بده، به همه ما روحانیون، که بتوانیم اسلام را و دین را و معارف اسلامی را و معارف قرآن را و معارف حسینی را به بهترین شکل و بهترین وجه برای اذهان عمومی مردم بیان کنیم. بنده مجدداً از همه آقایان محترم تشکر می‌کنم به خاطر تشکیل این جلسه خوب و امیدوارم که محرم آینده یکی از بهترین محرم‌ها در جهت ترویج مبانی اسلامی و انقلابی برای همه ما و مؤمنین باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.